یادها و ماندگارها، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا مرجان امانی و باران رودازین.
این هفته هم بسیار بزرگان رو داریم که خانم مرجان امانی و خانم باران رودازین همراه با آقای ناصر زراعتی و استاد تورج پارسی برنامه را با آقای دوستان خواهند رسان. این هفته یاد استاد فرامرز پایور را هم داریم. آغاز برنامه را با یاد او. ترانه بسیار زیبا، دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من، که این ترانه را استاد شجریان خواندن. آرزو درازای زندگی تندرستی براشون داریم و موسیقی را هم زندیات فرامرز پایور. شبی مجنون به لیلی گفت که ای محبوب بی همتا، تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد. و ادامه برنامه های امروز رادیو فرهنگ.
Thank you.
یادها و ماندگارها، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا مرجانه امانی و باران رودازین.
با درود و روزخوش به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ. امیدواریم روز خوشی رو تا این لحظه از روز سپری کرده باشید و ساعات خوشتری رو در پیش رو داشته باشید. با برنامه دیگری از یادها و ماندگارها با شما همراه هستیم. با تهیه و اجرای برنامه یادها و ماندگارها بزرگ و گرامی می‌داریم نام و یاد بزرگانی از سرزمینمون رو که در عرصه ادب، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تلاش و مبارزه کردند و نام نیکی از خود به جای گذاشتند. به راستی گرامی داشته نام و یاد این بزرگان در برنامه کوتاه یادها و ماندگارهای هر هفته نمی گنجد و به همین خاطر بسیار کوتاه مروری خواهیم داشت بر زندگی و آثار این اندیشمندان. و اما شما نازنین شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ می توانید با نگاهی به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس radiofarhang.nu به شکل کاملتر در مورد زندگی و آثار بزرگان سرزمینمون که یادشون رو در برنامه یادها و ماندگارهای هر هفته رادیو فرهنگ گرامی می‌داریم مطالعه بفرمایید. در برنامه امروز گرامی می‌داریم یاد و نام هنرمندان و بزرگانی از سرزمینمون رو که در میانه ماه بهمن چشم به جهان گشودند و یا چشم از جهان بربستند. در برنامه امروز گرامی خواهیم داشت یاد بزرگان و نام‌آورانی از سرزمینمون رو که در فاصله زمانی 13 تا 21 بهمن ماه چشم به جهان گشودند و یا چشم از جهان بربستند. گرامی خواهیم داشت یاد نام بزرگانی چون پرویز صدیقی پارسی با نام هنری استاد پرویز یاحقی، رحیم معینی کرمانشاهی، محمد علی فردین، بهمن فرزانه، فرخدخت عباسی طاغانی با نام هنری پوران، ابراهیم پور داوود، پوران فرخزاد، محمد رضا رحمانی یا رحمدی با نام هنری مهرداد اوستا، حمید عزت‌پناه، استاد فرامرز پایبر و سیاوش کسری را. پیش از اینکه به زندگی و آثار بزرگانی که در برنامه امروز یادشان را گرامی خواهیم داشت بپردازیم، یادآوری می‌کنیم که در ادامه برنامه یادها و ماندگارهای امروز همراه خواهیم شد با نویسنده و مستندساز شهرمون آقای ناصر زراعتی که در گرامی داشت یاد و نام شاعر، نقاش و فعال سیاسی چپگرای تاریخ معاصر ایران سیاوش کسرایی سخن خواهند گفت. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با یاد و نام استاد پرویز یاحقی و یادآوری می‌کنیم که زیر صدای زیبای برنامه امروز از ساخته‌های استاد پرویز یاحقی است. گرامی می‌داریم یاد و نام پرویز صدیقی پارسی، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده ویولون سرزمینمان با نام هنری پرویز یاحقی که در 31 شهریور ماه 1314 چشم به جهان گشود و در 13 بهمن ماه 1385 چشم از جهان فرو بست و کارهای بسیار زیبایی از این استاد بزرگ موسیقی سرزمینمون به یادگار مانده است. پی پیش از اینکه به زندگی و آثار رحیم معینی کرمانشاهی بپردازیم، یادآوری می‌کنیم که کارهای مشترک بسیار زیبایی از دو هنرمند بزرگ سرزمینمون، استاد پرویز یاحقی و رحیم معینی کرمانشاهی به یادگار مونده که به چند تا از این ساخته‌ها در برنامه امروز گوش خواهیم داد. گرامی می‌داریم یاد و نام رحیم معینی کرمانشاهی، نقاش، روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر و ترانه‌سرای سرزمینمون رو که در 15 بهمن ماه 1301 در کرمانشاه چشم به جهان گشود. سروده‌ها و ترانه‌های بسیار زیبایی از استاد رحیم معینی کرمانشاهی به جای مونده و ایشون با اساتید سرشناس موسیقی ایران کارهای بسیار زیبایی از خودشون به جای گذاشتن. به چند تا از ترانه‌های زیبای ایشون اشاره می‌کنیم، مثل کودکی، نگرانم، رفتم که رفتم، که آهنگ‌ها از استاد علی تجویدی است، نوای دل، تنهایی آهنگ‌هایی هستند که استاد جواد لشکری برای این سروده‌ها ساخته، شب زنده‌دار و طاووس هم که ترانه‌هایی هستند که استاد پرویز یاحقی برای این سروده‌ها آهنگ ساختن، از تو گذشتم آهنگ از حبیب‌الله بدیعی هست. از اشعار ماندگار رحیم معینی کرمانشاهی میشه به عجب صبری خدا دارد، لوح مخدوش با مطلع من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتران است که این قصه فراموش کنید اشاره کرد. و از ترانه‌های بسیار خاطر انگیز و مشهور رحیم معینی کرمانشاهی، خواب نوشین و آشفته حالی هم هست که میشه به آن اشاره کرد. یک بار دیگه یاد و نام رحیم معینی کرمانشاهی رو گرامی می‌داریم و لذت خواهیم برد از سروده‌های ایشون و آهنگ‌هایی که اساتید موسیقی ایران ساختند برای ترانه‌ها. در این بخش از برنامه گوش می‌کنیم به ترانه بسیار زیبایی با صدای بانو مرضیه به نام طاووس که از کارهای مشترک استاد پرویز یاحقی و زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی است.
در کنار گلبنی خوش رنگ و بو طاووس زیبا خود مستان زد چتری فریبا از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم نکته‌ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم تاج رنگینی به سر داشت خرمنی گل جای پرداشت در میان سبز هر سو بی خبر از خود گذر داشت Yeah. دشتش شد هویدا، هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا. شغان چه بسته شد، پرش شکسته شد، تا به دیدان زشتی پا. هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا. من همان طاووس مستم، چتر خود نکشاد بستم، یک جهان ذوق و هنر هستم، ولی با صد دریغا. سینه ای بی کینه دارم، روح چون آینه دارم، گنج شعر و شور و حال این همه نقدینه دارم. جلوه آن مرغ شیدا، گفته جان پرور من، پای آن طاووس زیبا، این دل بی دل بر من. در کنار گلبنی خوش رنگ بو طاووس زیبا، با پر صد رنگ خود مستان زد چتری فریبا. از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم، نکته‌ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم.
و همچنین 15 بهمن ماه برابر بود با سال روز تولد محمد علی فردین، هنرپیشه، کارگردان سینما و کشتیگیر ایرانی. محمد علی فردین در 15 بهمن ماه 1309 در تهران چشم به جهان گشود. او با دعوت اسماعیل کوشان و نقش آفرینی در فیلم چشمه آب حیات وارد دنیای بازیگری شد و اولین حضور حرفه‌ای خودش را در سینما آغاز کرد. از دیگر فعالیت‌های فردین قبل از عرصه سینما میتوان به ورزش کشتی اشاره کرد. او در قهرمانی کشتی جهان 1954 به مدال نقره دست یافت. زنده یاد محمد علی فردین، سرانجام در 18 فروردین ماه 1379 چشم از جهان فرو بست. گرامی می‌داریم یاد و نام بهمن فرزانه، نویسنده و مترجم سرزمینمون رو که 17 بهمن برابر بود با سال روز درگذشت ایشون. بهمن فرزانه در سال 1317 چشم به جهان گشود. نویسنده و مترجم بیش از 50 کتاب به زبان فارسی است. ترجمه های او بسیاری از نویسندگان مطرح جهان رو به ما ایرانیان معرفی کرده. فرزانه در انتخاب کتاب برای ترجمه دقت زیادی به کار می‌برد و هنگامی که تصمیم به ترجمه کتابی می‌گرفت، کار ترجمه رو به طور منظم و در ساعت‌های مشخص انجام می‌داد. به گفته خودش که می‌گفت من هنوز قدیمی موندم و هنوز با دست می‌نویسم و از رایانه استفاده نمی‌کنم. بهمن فرزانه آثار تنسی ویلیامز، گراسیا کوریما دلدا،
آلبادس اسپدس، لوی چی پراندروا، گابریل گارسیا مارکس، آنا کریستی، ایناسیو سیلونه، رولد دال، گابریل دانوزیو، واسکو پراتولینی، ایروینگ استون و جین استون و کتاب‌های بسیار دیگری رو به فارسی برگردانده است. یک بار دیگه یاد و نام محمد علی فردین و بهمن فرزانه رو گرامی می‌داریم. و همچنین 15 بهمن ماه برابر بود با سال روز تولد بانوی خوش صدای سرزمینمون، بانو فرهدخت عباسی طاغانی با نام هنری پوران. پوران در 15 بهمن ماه 1312 در تهران متولد شد. ایشون خواننده و بازیگر بود. ترانه‌های بسیار زیبایی با صدای زیبای بانو پوران اجرا شده. پوران در 12 مهر ماه 1369 چشم از جهان بربست و یک بار دیگه یاد و نام بانو پوران رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت به آهنگ زیبا و مشهور نیلوفر با صدای ایشون گوش بدیم.
بستر خود تنها خفته ای تو، هر که من و دل ایمه گفته ای تو، ای دکتر نه رانی لفر، رانی لفر، آهی لفر، در خلوتم بزنی لفر، آهی
من که بین سب
گرامی می‌داریم یاد سیاوش کسرایی که 19 بهمن ماه برابر بود با سالروز درگذشت این شاعر چپگرای سرزمینمون. سیاوش کسرایی شاعر، نقاش و از اعضای کانون نویسندگان ایران و از فعالان سیاسی چپگرای تاریخ معاصر سرزمین ما بود که در 5 اسفند ماه 1305 در 8 بهشت اصفهان چشم به جهان گشود. و یادآوری می‌کنیم که در ادامه برنامه یادها و ماندگارهای امروز همراه خواهیم بود با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز شهرمون، که در گرامیداشت یاد و نام سیاوش کسرایی سخن خواهند گفت. سیاوش کسرایی در 19 بهمن ماه 1374 چشم از جهان فرو بست. همچنین دیروز 20 بهمن ماه برابر بود با سال روز تولد ابراهیم پور داوود. ابراهیم پور داوود، ایران شناس معاصر، اوستا شناس، نخستین مترجم فارسی اوستا و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان اوستایی در دانشگاه تهران و همچنین اولین وارد کننده بذر بادام زمینی از بیروت به ایران در 20 بهمن ماه 1264 در رشت چشم به جهان گشود و در 26 آبان ماه 1347 در تهران چشم از جهان بربست. یاد و نامش همراه مهرباد. یکی دیگر از شخصیت‌های ادبی سرزمینمون که دیروز 20 بهمن ماه برابر بود با سالروز تولد ایشون، بانو پوران فرخزاد هست. پوران فرخزاد شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد ادبی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی است که در 20 بهمن ماه 1312 در نوشهر چشم به جهان گشود. او در دوران فعالیتش حدود 30 کتاب منتشر کرد که از مهمترین آنها کارنمای زنان کارای ایران، نخستین فرهنگ مبسوط درباره زنان ایرانی است. پوران فرخزاد در 9 دی ماه 1395 در تهران چشم از جهان فرو بست. یاد و نام بانو پوران فرخزاد، فروغ فرخزاد، فریدون فرخزاد که از خانواده بزرگ فرخزاد هستند رو گرامی می‌داریم که آثار بسیار ارزشمندی از خودشون به یادگار گذاشتن و در زمینه‌های ادبی، سیاسی و اجتماعی ایران فعال بودند. یاد و نامشان همراه با مهرباد. در برنامه امروز همراه بودیم با یاد و نام رحیم معینی کرمانشاهی، شاعر خوش ذوق سرزمینمون. یک بار دیگه در این بخش از برنامه یاد و نامشون رو گرامی می‌داریم و به یکی دیگر از آثار مشترک رحیم معینی کرمانشاهی و استاد پرویز یاحقی با صدای بانو فتانی اقبالی گوش می‌دیم.
کشیدم سوی خود بازت کشیدم انقدر نازت کشیدم تا نشستی روی دامانت فتادم عقده دل را گشادم ناگهان آمد یادم این تو هستی دوشین وصل دوشین پرده از رازت کشیدم سوی خود بازت کشیدم من قدر نازت کشیدم تا نشستی روی دامانت فتادم عقده دل را گشادم ناگهان آمد یادم این تو هستی غم و درد جدایی همچنان نی با نوای بی نوایی وای از این دیر آشنایی روی دامانت چو عشق افتاده بودم ناله های عاشقی سرداده بودم خواب نوشی خواب نوشی وصل دوشی وصل دوشی
روز 20 بهمن ماه روز بسیار مهمی شده در تقویم کشورمون. بسیاری از بزرگانی رو که در برنامه امروز یاد و نامشون رو گرامی می‌داریم در 20 بهمن ماه متولد شدند یا اینکه چشم از جهان فرو بستند. یکی دیگر از بزرگانی که در برنامه امروز یاد و نامشون رو گرامی می‌داریم و دیروز 20 بهمن ماه برابر بود با سال روز تولد ایشون، محمد رضای رحمانی یا رحمدی با نام هنری مرداد اوستاست. مرداد اوستا در 20 بهمن ماه 1308 در بروجرد چشم به جهان گشود. ایشون نویسنده، شاعر معاصر ایران هست. اوستا علاوه بر شاعری در زمینه فلسفه، موسیقی و ادبیات فارسی نیز فعالیت‌هایی داشت. محمد رضا رحمانی یا رحمدی یا مرداد اوستا سرانجام در 17 اردیبهشت ماه 1370 در تهران چشم از جهان فرو بست. یاد و نام محمد رضا رحمانی یا رحمدی، مرداد اوستا، جاودانه و گرامی با. یکی دیگر از بزرگانی که دیروز 20 بهمن ماه برابر بود با سال روز درگذشته ایشون، حمید ایزدپناه است. حمید ایزدپناه نویسنده، شاعر و پژوهشگر تاریخ و موسیقی لرستان هست که به صفای لرستانی تخلص می‌کرد. حمید ایزدپناه در 26 آبان ماه 1311 در خرم‌آباد چشم به جهان گشود و در 20 بهمن ماه 1394 در پاریس چشم از جهان فرو بست. و ما امروز 21 بهمن ماه برابر هست با سال روز تولد استاد فرامرز پایور. فرامرز پایور موسیقیدان، ردیفدان، آهنگساز، مدرس و نوازنده سنتور و محقق موسیقی ایرانی بود. وی چهره ماندگار و یکی از تأثیرگذارترین های موسیقی ایرانی است. فرامرز پایور در 21 بهمن ماه 1311 در تهران چشم به جهان گشود و سرانجام در 18 آذر ماه 1388 در تهران چشم از جهان فرو بست. یک بار دیگه یاد و نام استاد فرامرز پایور رو گرامی می‌داریم و این بخش از برنامه رو پایان می‌بریم با یکی از ساخته‌های بسیار زیبای استاد فرامرز پایور با صدای استاد شهرام ناظری که سروده زیبایی از شاعر سرزمینمون عارف قزوینی به نام آی آمان رو اجرا کردن.
Oh, yeah. از رفاقت آمد، مردم از اشتیاقت آمد، از که جویم سراغت آمد، از که جویم سراغت آمد، 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 ای آمد،
یادآوری می‌کنیم که در گرامی‌داشت یاد و نام سیاوش کسرایی در برنامه امروز همچنین همراه خواهیم شد با خانم باران رودازین که یکی از سروده‌های زیبای سیاوش کسرایی به نام دلم هوای آفتاب می‌کند رو به صورت دکلمه اجرا می‌کنند و همچنین پس از شنیدن این دکلمه همین ترانه رو با صدای سالار عقیلی گوش خواهیم داد. پس از شنیدن ترانه زیبای دلم هوای آفتاب می کند با صدای سالار عقیلی همراه خواهیم شد با آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندساز شهرمون که در گرامی داشته یاد و نام سیاوش کسرایی شاعر سرزمینمون سخن خواهند گفت. و همچنین پس از پایان گفتگوی آقای ناصر زراعتی باز هم به یکی دیگر از سروده‌های بسیار زیبای سیاوش کسرایی به نام اشک مهتاب با صدای استاد شجریان گوش خواهیم داد. سپاس که با ما همراه هستید. روز و روزگار بر شما خوش باد.
ملال ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد تمام روزهای ماه را فسرده می نماید و خراب می کند و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها دلم هوای آفتاب خوشا به آب و آسمان آبیت، به کوه‌های سربلند، به دشت‌های پرشقایقت، به دره‌های سایه‌دار و مردمان سخت کوش، توده کرده رنج روی رنج. زمین پیر پایدار هوای توست در سرم، اگرچه این سمند عمر زیر ران ناتوان من به سوی دیگری شتاب می کند. نه آشنان همدمی نشانه ایز دوستی که سر نهی براندمی. تویی و رنج و بیم تو، تویی و بیپناهی عظیم تو. نه شهر و باغ و رود و منظرش، نه خانه ها و کوچه ها، نه راه آشناست، نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست. تو هزار درد بی دوا، تو هزار حرف بی جواب. کجا روی؟ به هر که رو کنی تو را جواب. چراغ مرد خسته را کسی نمی فروزد از حضور خیش، کسش به نام و نامه و پیام نوازشی نمی دهد، اگر چش که نیمه شب گهی ثواب می کند. نشستم به بزم دوستان و سرخوشم، بگو بخند و شعر و نقل و آفرین و نوش. سخن به هر کلام و شیوهی ز عهد و از یگانگیست، به دوستی سخن ز جاودانگیست. اگرچه بر دریچه هم در آستان صبح هنوز هم ملال ابر بال می کشد، ولی من ای دیار روشنی دلم چو شامگاه توست. به سینه‌ام اجاق شعله خواه توست، نگفتمت دلم هوای آفتاب می کند.
Get up, come on, man.
دوستان گرامی، پیش از اینکه همراه باشیم با آقای زراعتی و در گرامی داشت یاد سیاوش کسرایی مطالبی به آگاهیتون برسونم، چون بختانه هفته گذشته دو هنرمند یا خبرنگار را از دست دادیم، یاد آنها را در این فرصت کوتاه گرامی می‌داریم. ولی الله شیراندامی نامی آشناست در عرصه تئاتر و سینما. ولی الله شیراندامی در بیش از 30 نمایش بازیگری و کارگردانی کرد، در تعدادی از سریال‌های تلویزیونی مانند اشک تمساح، مختارنامه هم نقش آفرینی کرد. وی زاده 3 فروردین 1310 در شهر مرو بود و 11 بهمن همین هفته پیش بود که در شهر تهران چشم از جهان بربست. شیراندامی پس از انقلاب بیشتر با نقش خود در سریال مختارنامه شناخته می شد. او دارای لیسانس تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا از دانشگاه تهران و همچنین دارای مدرک درجه 1 کارگردانی از وزارت ارشاد بود که معادل دکترا می بود. یاد ولی الله شیراندامی را در این بخش از برنامه گرامی می داریم. Thank you. شوربختانه آگاه شدیم روز 16 بهمن، 4 روز پیش، ژاک خاکزاد، روزنامه‌نگار پیشکسوت، از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا نیز در خانه‌اش در شهر پراک دیده از جهان فروب است. نامی آشنا بود، دانش آموخته ارتباطات در فرانسه، پس از کسب دکترا در این رشته به ایران بازگشت و با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز به کار کرد. آقای خاکزاد با صدای گرم و دلنشین خود از سال 1355 تا پیش از انقلاب سردبیری خبر شب یک رادیو ملی ایران را به عهده داشت. او سرانجام ناشار به ترک میهن شد و فعالیت رسانه‌ای خود را در خارج از مرزهای ایران ادامه داد. سپس در سال 1378 همکاری خود را با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد آغاز کرد. سرانجام روز 16 بهمن، 4 روز پیش، در خانه‌اش دیده از جهان هستی یاد ژان خاکزاد هم گرامی باد. اما دوستان، پس از اینکه با آقای زراتی همراه بودیم، سپس یاد استاد ابراهیم پور داوود را همراه خواهیم بود با استاد تورج پارسی، استاد دانشگاه، استاد جامعه شناسی، که در مورد پور داوود پژوهنده روزگار نخست با ما سخن خواهند گفت. و چون امروز به یاد سیاوش کسرایی بودیم، یکی از زیباترین سرودهای وی به نام میهن را با صدای گرم همایون شجریان برای دوستان پخش میکنم. سپس برنامه یادها و ماندگارها در این بخش به پایان میپذیره و ادامه برنامه ها همراه با رادیو فرهنگ. همراه میشویم با آقای ناصر زراعتی و یاد سیاوش کسرایی. بخش یادها و ماندگارها هر هفته همراه هستیم با آقای زراعتی، نویسنده، و در مورد بزرگانی که ایران زمین در دوره گوناگون به ویژه در عرصه هنر و فرهنگ و ادب داشتن تلاش میکنیم که یادشون را گرامی بداریم یا در زادروزشون امیدوارم همیشه پیش ما باشند و شاد باش بگیم، یا اینکه در سالمرگ گرامیانی که از دست دادیم. امروز چند گرامی داشت داریم، از جمله استاد ابراهیم پورداوود، از جمله بهمن فرزانه مترجم سرشناس، از جمله خانم پوران فرخزاد که 20 بهمن زادروز شد، همچنین درگذشت سیاوش کسرایی در 19 بهمن. در این زمینه آقای زراعتی با توجه به تلاش و اشرافی که دارن به مسائل نویسندگی و شعر و شاعری، ببینیم که در مورد زنده یا سیاوش کسرایی چه ارمغانی برای برنامه این هفته دارن. آقای زراعتی درود و خوش اومد میگم به شما.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، در این ماه بهمن، 19 بهمن 1374، سیاوش کسرایی از دنیا رفت. 5 اسفند 1305 در اصفهان به دنیا آمد و 69 سال زندگی کرد. 19 بهمن 1174 در وین اتریش بعد از یک عمل جراحی که روی قلبش انجام شد، متاسفانه به ذات‌الریه مبتلا شد و از دنیا رفت و در گورستان مرکزی همون شهر هم به خاک سپرده شد. کسرایی در اصفهان به دنیا اومد، ولی دوران کودکیش رو در تهران بود، یعنی بعد از در دوران کودکی با خانواده به تهران میاد و بعد مدرسه ابتدایی رو میگذرونه. در دبیرستان نظام و دارالفنون تحصیلاتش رو ادامه میده و به دانشکده حقوق میره، دانشگاه تهران، و حقوق سیاسی خونده بوده. بعد از اینکه لیسانس میگیره میره خدمت سربازی. سال 1331 در سازمان همکاری بهداشت که به اون برنامه اصل 4 معروف رئیس جمهور آمریکا ترومن را انداخته بود، اونجا مشغول به کار میشه و در سالهای بعد هم حتی بعد از قضیه کودتای 32 و اینها در سازمانهای مسکن عمومی و بانک ساختمانی و اینها مشغول به کار هست. در دهه 50 همراه با تعدادی دیگری از شاعران نویسندگان در بخش تبلیغات گروه صنعتی بهشهر کار میکنه که اون زمان یکی از این گروه های صنعتی بود که روی کارهای تبلیغاتی خیلی اهمیت میداد. کسرایی، سپانلو، دیگرانی هم بودن که در اونجا کار میکردن. در همون دوران دبیرستان با محسن پزشکپور و داریوش فروهر که هر دو از فعالان ناسیونالیست بودند آشنا میشه، دوست میشه و با اونها فعالیت‌های سیاسیش رو در دهه 20 شروع میکنه، ولی بعد از اونها جدا میشه. سال 1327 به عضویت حزب توده در میاد و تا پایان عمر که آخری ها البته کنارگیری میکنه، سال 69 دیگه از کمیته مرکزی حزب توده استعفا میده میاد بیرون، ولی در تمام این سالها به خصوص در انقلاب، سالهای یکی دو سال بعد از انقلاب تا قبل از اینکه اعضا و رهبران و اعضای حزب توده رو سال 61 شروع کردن دستگیر کردن، خیلی فعال هست. حتما دوستانی که هم نسل ما هستن یادشون میاد که تا اون روزهای انقلاب و همون یکی دو ماه بعد از انقلاب شعرهای کسرایی توی روزنامه کیهان در یک ستونی چاپ میشد و شعرهایی به هر حال در که بیشتر در خط همون سیاست حزب توده بود در حمایت از جمهوری اسلامی و علیه آمریکا. حتی یکی از کتابهاش که مجموعه شعری هست که اون شعرهای اون سالها رو در بر میگیره، عنوانش هم از آمریکا آمریکا. به هر حال از پیروان نیمایوشیج بود. یک عکس معروف هست که همه دیدند، زیر کرسی نشستن خونه نیمایوشیج، آقای ابتهاج سایه هست، کسرایی، نیمایوشیج و کنارش هم احمد شاملو و مرتضی کیوان. اولین مجموعه شعرش در سال 1336 با عنوان آوا منتشر میشه. سال 1337 اون منظومه معروف آرش کمانگیر رو می نویسه که سال بعد چاپ میشه در تهران، منظومه‌ای که خیلی معروف هست و حتی همون سالهای پیش از انقلاب بخشای از اونو در کتابهای درسی دبیرستان آوردن و خیلی ها این منظومه رو خوندن و شنیدن، با صدای خود شاعر هم خوشبختانه هست. بعد از این قضایای گفتم در حزب توده خیلی فعال بود. دستگیری ها که شروع میشه زمستان سال 61 همراه خانواده از طریق زاهدان از ایران خارج میشه. اول میره کابل، چند سالی در اونجا بوده، بعد مسکو و بعد هم وقتی که شوروی از به اصطلاح فروپاشی شوروی انجام میگیره به شهر وین مهاجرت میکنه. در مدتی که در افغانستان بوده در رادیوی زحمتکشان در شهر کابل مشغول کار میشه و مسئول بخش ادبی رادیوی کابل بوده. به هر حال در شوروی از 1987 تا 1995 زندگی تلخی رو میگذرونه سیاوش کسرایی. در تنهایی خیلی یاد وطن میکنه، یک مقدار سر خورده از فعالیت های سیاسی و همون زمان هم شعری با عنوان دلم هوای آفتاب میکند رو میگه که حال و هوای اونو میگه، که بالاخره از شوروی هم میاند به اتریش. سیاوش کسرایی یکی از نویسندگان و شاعرانی بود که سال 1146 کانون نویسندگان ایران رو بنیاد گذاشتند و بعد هم در فعالیت‌های کانون نویسندگان بود تا اون ماجرای اختلافاتی که در کانون پیش اومد سال 58 که با همراه با چند تن دیگر از اعضای حزب توده از کانون بیرون اومدن یا به تعبیری اخراج شدند از کانون نویسندگان ایران. در سال 1356 در اون شبهای معروف به ده شب انستیتو گوته که خیلی تأثیرگذار بود، شبهای شعرخونی و سخنرانی بود، کسرایی در اونجا شرکت داشت در اون شبها و شعری میخونه. که کسرایی هم مثل شاملو و خیلی های دیگه از دوستان نزدیک مرتضی کیوان بود. به گفته دختر کسرایی انقدر سیاوش کسرایی به مرتضی کیوان علاقه داشت که همیشه عکس اون روی دیوار اتاق خونشون بود و در اون عکسی هم که گفتم در خونه نیما هستن مرتضی کیوان هست. امیدوارم یک وقتی فرصتی دست بده بیشتر در مورد مرتضی کیوان که خیلی خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی ها اونو دوست داشتن، از جمله هوشنگ افتحاج، سایه، شاملو و دیگران، بیشتر صحبت بکنیم. کتاب های شعر کسرایی زیاد هست، از همون سال 1136 که مجموعه آوا رو منتشر میکنه تا 1182 که هوای آفتاب واپسین سروده ها میاد که همون شعر معروف دلم هوای آفتاب میکند، همون شعری که شما پیش از این که شروع کنیم به صحبت پخش کردید از کسرایی. شعرهای دیگرش همونجور که گفتم آرش کمانگیر هست، مجموعه شعرهاش، کتابهاش، خون سیاوش هست، با دواوند خاموش هست، سنگ و شبنم، یک داستان کوتاه برای کودکان داره که کانون پرورش فکر کودکان نوجوانان منتشر کرده، بعد از زمستان در آبادی ما و کتابهای دیگهی که دوستان میتونن اینها رو نقد داره در مورد شعر نیما و ببینند. آخرین مجموعه، آخرین شعرش باز یک منظومه بلندی هست، یکی از آخرین شعرها، مهره سرخ، که اون را هم اشاره به ماجرای رستم و سهراب داره و یک مقدار شعر تلخی هم هست البته، که اون رو در این برنامه کتابخونی من خوندم در آرشیو رادیو و همچنین در یوتیوب دوستان میتونن اون رو گوش بدن. دیگر اینکه کسرایی به اسامی مستعاری هم داشت. اون موقع ها به هر حال شاعران هم نسل کسرایی بعد از نیما هر کدوم یک نامی برای خودشون انتخاب میکردن. آقای ابتهاج که سلامت باشه و عمرش دراز، مه الف سایه بود، هوشنگ ابتهاج حروف اول اسم و نام خانوادگیش و تخلص سایه رو داشت. شاملو، احمد شاملو، الف بامداد، اول الف صبح اسم استعارش بود، اسم شاعرانش بود، بعد الف بامداد شد و بودن دیگر. مثلا رویایی رویا تخلص میکرد، مهدی اخوان ثالث میم امید. کسرایی نام شاعرانش یا نام مستعارش کولی بود. با نامهای دیگری هم به خصوص در دهه 50 که به نوعی حساسیت روش بود یا اواخر دهه 50 با اسمهای مثل فرهاد رهاور و به خصوص شبان بزرگ امید شعرهاشو منتشر میکرد. سه فرزند بی بی، مانلی و اشرف از زنده یاد کسرایی باقی موندن که سلامت باشن. و دیگر این که یادش گرامی باشه و دست شما هم درد نکنه که این یادها رو انجام میدین. و این یک دوسته دیگر این که صدرالدین الهی نوشته که اون لقب جهان پهلوان به غلام رضا تختی در واقع ابتدا توسط سیاوش کسرایی در یک قصیده‌ای که بعد از خودکشی تختی سرود و خیلی معروف شد اون زمان، اون رو کسرایی اولین بار به کار برد که دیگه موند و همه تختی رو غلام رضا تختی رو جهان پهلوان نامیدند. دیگه من وقت شما رو نگیرم، به ادامه برنامه هاتون برسین. خوشبختانه شعرهایی با صدای کسرایی باقی مونده.
شاعر وقتی که چتر ترس گشوده است روی شهر و دلهره است اون که به در میزند مدام، نازک تراش خورده ترین طبع آدمی شاعر آینه وجود چه تصویر افکند؟ از خیل زندگان وقتی گرسنگی است که فریاد میکشد مادر من نان میخواهم، شاعر گرسنه روح ترین گرسنگان، شاعر گدا ترین گرسنه نان حیات ما، در کوچه های فقر چه بانگی برآورد؟ وقتی که بوته مزه باروت میدهد و جنگ از جویبار خون سیراب میکند مزارع بی ماهتاب را، شاعر که جنگجوی ترین فرد آدمی است چه جنگی بپا کند؟ وقتی که دست خسته آزادی روز نجات را خط می کشد هماره به دیوار حبس خیش، شاعر آزاد تر خلایق باید چه حق کند بر گرده زمان؟ ای دوست داشتن پنهان ترین بهار، آتش بکش زبانه بکش گل کن عاقبت، باشد به بوی تو بار دیگر صبورترین مرغ این جهان آواز سر کند.
آقای زراعتی سپاسگزارم، همطور که اشاره داشتین خیلی میخوام پایان بخش برنامه امروزمون باز به یاد سیاوش کسرایی اشک مهتاب که استاد شجریان خوندن، آهنگرام حسن یوسف زمانی پخش میکنیم. دلم هوای آفتاب را که پخش کردیم، سروده با صدای خود آقای زندیات سیاوش کسرایی هم پخش کردیم. و در ضمن برای دوستان بگم سروده آرش همه جا هست، هست. و اولا طولانی بودن 18 تا 19 دقیقه اصلا میتونه گوش کنه و انقدر دیگه مشهور هست در همه کتابا، فکر کردم که برای برنامه امروز یکی دیگر سروداش که سخن از آزادی است و اسمی بر از گوته در انستیتو گوته اجرا شده بوده برای دوستان پخش کردیم. آقا زراتی سپاس از حضور در برنامه.
متشکر، سلامت و زنده باشید و به ادامه برنامه هاتون برسید.
من گفتی که دل دریا کنه دوست، همه دریا از آن ما کنه دوست، دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا مکش دریا Thank you.
بار دیگر درود دارم دوستان آرزومنده شنونده رادیو فرهنگ. در بخش یادها و ماندگارها امروز ابراهیم پور داوود، ایرانشناس، اوستاشناس، استاد فرهنگ ایران و نخستین کسی که اوستا را ترجمه کرد، در همین پیوند و به یاد او و در گرامی داشت یاد او همراه هستیم با دکتر تورج پارسی، استاد دانشگاه. در گفتگو با آقای پارسی یاد ابراهیم پور داوود رو گرامی خواهیم داشت. درود دارم بر شما دکتر تورج پارسی.
درود بر شما، روز شما خوش، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. ما در بخش یادها و ماندگارها این هفته از شما خواستیم که دعوت کردیم در مورد این استاد گرانمایه ابراهیم پور داوود که 26 آبان سال 47 چشم از جهان بربست و برای دوستان توضیح بفرمایید از اندیشه های بزرگ این مرد و تأثیر شگفتی که بر ادب و فرهنگ پارسی داشتن.
نخست سپاسگزاری میکنم از کوششی که همه سویه انجام میدین در رابطه با فرهنگ ایران و گستره اون. در رابطه با استاد پور داوود، من در زمینه شخصی ایشون و کاری که انجام دادن، اما واش کافی اون کارها مثل اوستا که انجام دادن، این رو به عهده استادان که در این رشته کار کردن مثل دکتر جلیل دوستخا بگذاریم که امیدوارم که دکتر دوستخا در این برنامه شرکت بکنه و در این زمینه صحبت بود. سال 47 که پور داوود 83 سالش بود و درگذشت، مجله هنر و مردم در شماره 74 آذر ماه نوشت: مرگش خاموشی یک آتشکده پرشوره به فروزان بود. این جمله در واقع تعارف ایرانی نیست. یه پشتوانه پشت این حرف و مطلب وجود داره. کار پور داوود هست، کاری که در واقع می شود گفت و مدعی شد همون کاری که فردوسی انجام داد در رابطه با زبان فارسی، پور داوود در رابطه با دین زرتشتی انجام داد. وقتی میگوییم دین زرتشتی، پای زرتشتیان میاد در کار، اقلیتی که در خود تنیده و روز بارانی نباید از خانه بیاد بیرون که نکنه رهگذر مسلمانی رو نجس بکنه. پس این گروه در هم تنیده نمی توانست از اوستا جز برای نیایش و کارهای مذهبی استفاده بکنه. و در نتیجه مثل این که کتابی شما در بستو گذاشته باشید، پستوی خونه گذاشته باشید و در بعد پستوی خونه هم فقط باوربندان به او کتاب باشن که بتونن ازش استفاده بکنن، اونم استفاده ای که صرفا جنبه نیایش و این کارها رو داشته باشه. میدانیم که در تاریخ دو بار این مردم، این اقلیت مجبور به کوچ شدن، مجبور شدن که از سرزمین مادری خودشون بکنن و برن. یکیش دوره صفوی است، دوره ای که یک مرتبه باید همه شیعه بشن، حتی اقلیت دینی هم باید بیاد به شیعه بشه. و اینها در اون دوره میبینیم که حتی خونه هاشون نباید دیوارش بلند باشه، دیوار باید کوتاه باشه، که من در یک کنفرانس گفتم که به گمانم این ضرب المثلی که آورده میشه، اون دیواری است دیوار من کوتاه تر ندیدی، این مربوط به اقلیت دینی دوره صفوی است، چون هم باید لباسشون مشخص باشه هم باید دیوار خونشون کوتاه باشه. دوره قاجارم که باز میبینیم که مجبور به مهاجرت میشن. پس این مردم محدود که در خودشون تنیده هستند، این اوستا رو از این سو به اون سو باید همراه خودشون ببرن تا از گزند روزگاران محفوظ بمانه. مثلا در پیر سبزی که الان میرن گرد میآیند، پشت این هم همین محدودیتی است که اینها در خودشون تنیده باشند. منتها از دوره سلطنت پهلوی هستش، رضا شاه هستش، که اینها وقتی که سربازی در ایران رواج پیدا میکنه و حکم میشه، اینها هم جزی از ملت ایران هستن، به سربازی خب تا درجه سپهبودی هم رفتن. پس این کار از عهده خود مردمان زرتشتی بر نمی اومد، بر نمی اومد به خاطر که میدانی نداشتن، در خودشون بودن، محدودیتشون یکی و دوتا نبود. در این شرایط هست که یک جوانی از سبز میدان رشت پا میشه، با وجودی که خودش هم از خانواده مسلمانی بوده و دنبال درس مشقش در رشته پزشکی نخست، که بعدش هم از ایران میره در لبنان که بتونه به اروپا بره، و در اون لبنان گیر میکنه، اونجا وای میسه و باز بر میگرده ایران. و این فرد از همون دورش هم یا آدمی بود که اهل نوآوری بود، بادوم زمینی رو از لبنان میاره و در ایران میکاره که رواج پیدا میکنه، که خب باز دوباره بر میگرده به اروپا و حقوق میخونه، سبب میشه که دست آخر بیاد بره و به هند، نزد پارسیان هند. پارسیان هند دست آخر دیگه اینها این آزادی رو داشتن که کارهای خودشون انجام بدن و اثر داشته باشن، برای که طبق گفته گات ها یک زرتشتی میبایستی در آبادانی جهان شرکت بکنه. این دیگه مهم نیست که کدوم نقطه جهان باشه، اینی که رفتن و اثر گذاشتن در سرزمین هند، به ویژه در هواپیمایی، راه آهن، بانک ها، شهرداری هاش، تونستن این اقلیت کوچک اونجا اثر خودشون بذارن. و پور داوود میره اونجا. پور داوود موقعی میره اونجا که غربی ها رفته بودن در اونجا. دیل ده پران فرانسوی، ده پران فرانسوی این کارش رو انجام داده بود و رفته بود و یاد گرفته بود، روی اوستا کار کرده بود، زبان پهلوی و اوستایی رو یاد گرفته بود، و منتها کار اون یک کار علمی است که میخواد انجام بده بدون اینکه باوری داشته باشه به این دین، صرفا به عنوان یه فنومن اجتماعی تاریخی میاد و کارش انجام میده. موقعی که آقای ابراهیم پور داوود میاد و بر میگرده و اوستا رو ترجمه فارسیش رو میده به جامعه از طریق دانشگاه، 155 سال بعد از اون کار کرده فرد دانشمند غربی بود. یعنی در این زمانی که سور داوود میره و باز بر میگرده ایران، خود مردم ایران اطلاعی از اوستا یا از آیین زرتشتی نداشتند، ولی که خب این اقلیت هم که در واقع در خانه های خودشون بودند و در بیرون هم که آزادی نداشتن. روز بارونی که عرض کردم، خب این فرد باوری داشت نسبت به این کار که انجامش بده. این باور و آرزو فرق میکنه با اون کار ریسرچ یا کار پژوهشی اون فرد غربی. بوداوود خودش میگه که آرزوم شناساندن ایران باستان به فرزندان کنونی این سرزمین است. از این را مهر و علاقه نسبت به این مرز بوم برانگیزم و به یاد پارینه به آبادانی این جهان بکوشم. خب این فرد جویا و پویای از سبز میدان گیلان برنامه‌ای برای خودش داشته. از جد این نفی اون تلاش های پژوهشگران غربی هرگز نیست، باید به احترام به اونها نگاه کرد، برای که کاوشگری اونها در همه زمین ها راگشا بوده. و خب میاد و این رشته در دانشگاه باز میشه، یک مرتبه یک جهش بسیار بسیار بزرگ از نزد زرتشتیان برای نیایش یک مرتبه بیاد تبدیل بشه به یه کرسی دانشگاهی. شاگردانی که زیر دست پورداوود راه پورداوود را مسیر پورداوود را ادامه دادن، هر کس به تلاش خودش و به شیوه خودش، میشه از معین، مقدم، بهرام فروشی یا شارتر و آخریش دوستخوار را نام برد. و جالب هست که بعد از مرگ پورداوود یوار شارتر بنویسه که پورداوود استاد من بود در سال 1318، یعنی 1939 از آلمان به ایران اومد. گفتن که یک دانشمندی به ایران میاد که زبانهای باستانی رو و اوستا رو ترجمه کرد. میگه من با این اسم آشنا بودم، در این موقع زبانهای باستانی در ایران تدریس نمیشد، اطلاع درستی هم از فرهنگش و ادبش در میان نبود. پور داوود این شوقی هم که در این جوانها خاناخا تا اندازه برای شناخت خودشون بوده میاد و میدان میبخشه. یا شاتر بنویسه که پور داوود از یار علم آمده بود و ما هم چشم برا داشتیم تا برسد و ما را نیز به گنجی که خود بدان را برده است راه بر شود. این نکته بسیار بسیار جالبی هست که یکی از شاگردان او که الان یکی از استادان به نام هست در رابطه با او میگه. این جمع‌بندی از این نظر و از این منظر که نگاه میکنی میبینیم که پور داوود سبب شد که یک دینی که در پستو مونده بود، در صندوقخانه های خونه زرتشتیان مانده بود، بیاد بیرون، کتاب های خاک خورده آورده بشن بیرون، اونم نه کجا، در دانشگاه بیاد، مرکز علم. این شخصا برای من بسیار بسیار یه چیز خیالی، یه چیز رویایی که همچه پروازی رو از نقطه فرود به اوج به قول موسیقی دانان بتونه که اونها رو برسونه و این دانشجوها رو هم پرورش بده و اثر خودش رو در جامعه بذاره. و آخرین کاری که در واقع زیر نظر خودش انجام میشه خواستیش که از دوستخا داره. دوستخا خودش برای من تعریف کرد، دکتر جلیل دوستخا، که یک روز گفت که اوستا رو بشین و به نثر امروزی بنویسش. چاپ خود کتاب استاد پور داوود 1305. از دوستخا میخواد که این کار رو انجام بده و دوستخا این رو با نثر تازه‌ای که حتما کتابش رو دارین و دیدین تونست که انجام بده و استاد هم خوشحال بشه. این کتاب در سال 1370 1386 به چاپ 11 رسید، یعنی مورد استقبال مردم قرار گیره. حالا بخش دانشجویی به جای خودش که میبایستی که در درس میخونده، در دسترس مردم هم بیشتر قرار گرفته. و زمینه‌ای که پویا بود به وجود آورد، می‌بینی که بعدش یکی از دانشجوهاش که برای اولین باید گفت دانشجوی دوره دکتری که فارغ التحصیل میشه، محمد معین هست که 1321 فارغ التحصیل میشه و تز دکترای او در باره مزدیستا و ادب فارسی است. اینها همه اثراتی است که این مرد در عمر خود، در عمر 83 سالش گذاشت. امروز با امروزی که در کشور دخیل سوئد نشستیم، یادی از او میکنیم و روزی که درگذشت از رادیوی ایران هم اون موقع پخش شد و کاربردش هم برای سپردن به سردخانه و بعد به رشت که آرامگاه خانوادگیش هست بردن، که هم دانشگاهیان هم افسران و دانشجویان دیگه همراهی کردن. روز سوم هم در مسجد سپهسالار پرسه‌ای برگزار کرد دولت براش و بردن در رشت و اون روز هم استاندار وقت اون موقع تعطیل همگانی اعلام میکنه و میان در جاده میستن به انتظار رسیدن مردی که نیک اندیشی و نیک افشاری و نیک کرداری و زمینش رو در جامعه به ویژه در دانشگاه تونست شولش رو برافروزه. برابر این مرد که دانشجوانش همه از نیکی ازش یاد میکنن و از افتادگیش به زندگی بسیار بسیار سادش گپ میزنن، درود میفرستم و بار دیگه از شما دوست ارجمند آقای وحدی گرامی سپاسگزاری میکنم که در این نقطه دوردست این شعله رو هم شما، شعله فرهنگ ایرانی رو فروزان نگه میدارید و فروزانترش میکنید با دادن آگاهی.
درود بر شما. سپاس. من هم از شما سپاسگزارم آقای پارسی. سخنان ارزشمند و گرانمایه. بی خود نیست که پس نام این استاد بزرگوار رو، ابراهیم پور داوود رو گذاشتن پژوهنده روزگار نخست و بسیاری از شاگردان اون و شاگردان شاگردان ایشون اکنون تلاش میکنن، راه او را میروند، جمع‌آوری میکنن، نوشته‌های ایشون را باز بتوانند چاپ بکنن و منتشر کنن. از جمله زنده یاد احمد تفضلی پژوهش بزرگی داشتن.
بله.
یادشون را گرامی، چون به اندازه کارهای پر ارزش و گرانقدری دارن که در یک گفتگوی 15 تا 20 دقیقه نمی گنجه، ولی ما تلاشمون هست آقای پارسی که یاد این بزرگان رو گرامی بداریم، آشنا بکنیم از کارهای برزشی که برای فرهنگ انجام.
سخن نکته ای رو مطرح کردید که این رو من هم نوشتم و اینجا سپاسگزارم که این پیرمرد فراموشکار رو بیاد انداختی که اون چه که الان بیادش آمد بگوید. گورکی، ماکسیم گورکی در ژانویه 1907 نامه به رومن رولان نوشت. نوشت که از شما خواهش میکنم بیوگرافی بتهوون را برای کودکان و نوجوانان بنویسید. من از شما رومن رولان عزیز مصرانه و با اشتیاق فراوان میخواهم که داستان زندگی بتهوون را بنویسید، زیرا که یقین دارم هیچ کس بهتر از شما قادر به انجام چنین کاری نیست. این نکته ای ره که این نویسنده بزرگ فرانسوی مطرح میکنه، جوانان آینده هستند و این آیندگان میبایستی که از حال و دیروز هم خبردار باشند تا بتونن راه فردا رو، فردا و فرداها رو هموار بسازن. منم این آرزو رو میکنم. نویسندگانی همچون آقای هوشنگ مرادی کرمانی و آقای محمد هادی محمدی، دو تا اسمی که الان تو ذهنم هست، حتما در این زمینه دوست ارجمندمان آقای زراعتی بیشتر میتونه کمک بکنه که شرح زندگی پور داوود، موین درویش خان، کلونل قمر و دیگران رو بنویسن تا کودکان و نوجوانان ما یاد بگیرند گذشتگان رو، هم فرازشون رو و هم نشیبشون رو بدونن، فرداها رو به شکل زمان خودشون بتوانن بسازن، چون هر نسلی باید به تاریخ نگاه تازه خودشو داشته باشه. بازم سپاسگزاری میکنم از یادی که شد و باز یک یاد دیگه هم آقای اوحدی، شما ما رو حسابی، فراموشی من بسیار زیاده. یکی از کارهای دیگه‌ای که پور داوود انجام داد و دوستها برای من گفت این بود که روز پرستار رو هم پور داوود پیشنهاد کرده بود به دولت که روز پنجم اسفند ما رو که جشن اسپندار مزگان هست اون رو به نام پرستار هم اعلام بکنن، که این در تاریخ تقویم ایران وجود داشت، الان دیگه نمیدونم چجور شده باشه.
از توضیحاتی که دادیم بینا سپاسگزارم و امیدوارم بیشتر این گفتگو را ادامه داشته باشیم در هفته های آینده و به مهر و شادی می سپارمتون آقای دکتر تورج پارسی.
روز شما خوش با بدرود با شرمندگانتون. سپاسگزارم.
با تو بودم. مهاجرم یه سراز باقه با صفای تو به دور وطن 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 تو سبز جاودان بمان تو سبز جاودان